اقلیت ها و مسلمانان بله
اقلیت همین سیاه پوستان رنگین پوستان جوانان زنان ریزش شدیدی داشته
بله
و بخص توی رعیای یا مناطق خاکستری هم بازم ریزش داشته حزب دموکرات
بله بله بزا.
یک بودش بود انتخاباتی داخلی هستش، یه بودش هم بالاخره فشار افکار عمومی بین المللی هستش
بله بله
افکار عمومی و در واقع نهادهای حقوق بشری که در واقع آمریکا را متهم میکنن، چون میگن اگر آمریکا حمایت نکنه اسرائیل جرأت نمیکنه دست به این کارا بزنه.
بله
لذا میشه گفت که این اقدام یک اقدام بی سابقه بوده، به همین خاطر هم باعث عصبانیت شدید اسرائیل شد و سفر هیئت اسرائیلی به نیویورک و آمریکا لغو شد و پیروز بن غفیر گفته بود که وزیر امنیت داخلیشون یهودی افراطی گفته بود که ما باید فکر دیگه بکنیم، ما ترامپ با بایدن منافع ما رو تامین نمی‌کنه و ما باید روی ترامپ سرمایه گذاری کنیم. حتی کار به جایی رسید که ترامپ در موازهش تغییر داده
بله.
و ترامپ خواهان پایان جنگ شده و پایان این کشته‌ها شده. یعنی معلوم میشه افکار عمومی نیست که در واقع اجازه بده مقامات آمریکایی یا شخصیت آمریکایی که هر کاری بخواهن انجام بده.
این افکار عمومی در کشورهای اروپایی چطور میبینید؟ چقدر اونها دارن فشار میارن بر آره دولت مردان اروپایی؟
الان شما نکنید ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و یک کشور دیگه رسمن الان 4 کشور تو اتحادیه اروپا رسمن اعلام کردن که خواستار در واقع به صورت یک جانبه، چون خواستن اتحادیه اروپا این کار رو بکنه، بعضی زیربار نرفتن اما این
بله.
کشورها صریحا گفتن که ما به صورت یک جانبه دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسیم.
بله
یعنی افکار عمومی تو آمریکا توی اروپا به شدت نسبت به در واقع افکار عمومی آمریکا شدیدتره و بارزترینش در واقع استعفای نخست وزیر ایرلند بود که اون سخنرانی رو در حضور بایدن در کاخ سفید انجام داد و صریحا حمایت خودش از ملت فلسطین اعلام کرد و بعدش هم رفت استعفا داد. در واقع
خود این مسئله الان روی مجامع بین المللی هم میتونه مؤثر باشه، تصمیمی که دارن میگیرن
قطعا همینطوره. شما نکنید وقتی که دبیر کل سازمان ملل بلند شه میاد تو مرز رفح
بله.
کنفرانس خبری تشکیل میده و خواستار آتش بس میشه و بدون ذکر نام اسرائیل محکوم میکنه، این نشانه فشاره هستش که رو دوشه مجامع بین المللی هست که بالاخره شما چه کاره هستید
بله.
ما واکنشتون به چه صورت هستش
بله.
اینا بی تاثیر نیست.
آقای میرابیان ببینید الان وضعیتی که حالا شکل گرفته برای اسرائیل یک پیامدهایی داره، یعنی بعد از عملیات طوفان الاقصی که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن گفتن یک پیامدهایی داشته که دیگه بازگشت ناپذیره. درباره این پیامدها برای ما بفرمایید، حالا بتونه خیلی به صورت مورد به مورد هم باشه بهتر. بله
ببینیم پیامدها این هستش که ملت فلسطین حقوقش رو تثبیت کرد
بله،
در این ماجرا تثبیت کرد که دیگه این حقوق قابل بازگشت نیست، قابل
بله.
از بین رفتن نیست
بله.
ملت قابل تسلیم شدن نیست
بله.
دیگه مثل گذشته نیست که اسرائیل هر کاری بتونه دست
پس
بله.
اولینش تثبیت حقوق ملت فلسطین هست،
ملت فلسطین هستش. بعد بحث احقاق حق ملت فلسطین هست
بله.
بالاخره احقاق حق ملت فلسطین باید انجام میشه و اسرائیل گریزی برای این کار نداره، یا باید به جنگ ادامه بده و
بله.
در واقع تاوان این جنگ رو باید بپردازه، یا اینکه بالاخره این حق رو برگردونه در واقع به ملت فلسطین که حقوقش مغصوب و غاصب شده در واقع
بله.
علی حال میخوام بگم یکی از پیامدهاش این پیامدهای دومش که خیلی به نظر من مهم بوده این که این مشروعیت کاذب، مسئولیت کاذب، مظلومیت کاذبی که اسرائیل
بله.
در طول 75 سال بر خودش درست کرد
بله.
تمامش فرو ریخت
بله،
تمام از بین رفت. این چهره نقاب به حساب زیبایی که برای خودش درست کرد در جنگ جهانی دوم به بهانه هولوکاست، این همش فرو ریخت
بله.
یعنی کار به جایی میرسه که دیگه مردم و افکار عمومی و نشریات و حتی داخل خود اسرائیل این حرف زدن
بله بله.
بارها گفتن که اسرائیل داره افکار عمومی رو دست.
همین الان ما داشتیم گزارشی از جروزالم پست رو میخوندیم که به این نکات هم اشاره کرده بود بله.
بله تمام مقامات امنیتی سیاسیشون بلخص مورخینشون پروفسورهاشون اساتیدشون میگن ما حیثیتی برای اون تو دنیا دیگه نموده. خب این چیزی نیست که این سادگی صورت بگیره، این در واقع در نتیجه خونهای مظلومی هست که در غزه ریخته شد و این در واقع این افتضاح رو برای رژیم قاسم در واقع به وجود بود که حیثیتش در سطح جهانی از بین بره و اینا مقدمه، اینا همش این پازل های هستش که در واقع مقدمه برای از بین رفتن این رژیم کودک کش هستش در.
بله آقای میرابیان، ببینید یکی از موضوعاتی که حالا توی چند سال اخیر مطرح شده بحث اون قدرت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل هستش. اسرائیل سعی کرد این مسئله رو همیشه به شکل برجسته‌ای نشون بده و بگه که من قدرت امنیتی و اطلاعاتی بسیار قابل توجهی در منطقه دارم و حتی یک حراسی هم ایجاد کنه، ولی از اون طرف ما شاهد یک گزاره بودیم، امپراتوری تونلی حماس، و در زمانی که خیلی از دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در غفلت به سر می‌بردن و بی‌خبر بودن، خب ما دیدیم که چندین کیلومتر تونل در اون منطقه ایجاد شد و از طریق این تونل‌ها هم عملیات صورت بگیره. این مسئله ضربه خوردن اون هیمنه اطلاعاتی و امنیتی الان به چه شکلی هستش؟ چه پیامدهایی برای اسرائیل داره؟
اولینش خود طوفان رقصا بود که این هیمنه اطلاعاتی ها به اسرائیل فروری.
بله.
دو، اینها بعد 6 ماه نتونستن یه اسیر آزاد کنن.
بله بله.
خب این اطلاعاتشون کجا رفته؟ این سیستمی که اینقدر بهش فخر میفروختن کجا رفته؟
بله.
سه، اینا دنبال رهبران حماس بودن، چرا یکشون دستگیر نکردن؟
بله.
آدم کشتن که کار مشکلی نیست، بمباران کردن مردم خیلی کار مشکلی نیست که
اکثرشون هم زنان و کودک هستن. بله.
کودکان هستن. چهار، اینکه حماس همین 2 روز پیش 3 روز پیش موشک های خودشو به شهر استود نزدیک تل آویو پرتاب کرد.
بله.
برای ببینم کجا بوده. شمال غزه رو که میگن تصرف کرد، هنوز در اونجا داره عملیات انجام میشه و موشک پرتاب میشه به سمت.
بله.
خب این که میگن تونل ها رو گرفتیم، کجاشو گرفتن؟ پس چرا همچنان داره حماس داره می جنگه؟ حماس که روی زمین نمی جنگه.
بله بله.
حماس شبکه زیر زمینی داره در واقع، یعنی جنگ در واقع در سایه هست، به صورت شبیخون هستش. بنابراین میخوام بگم که این در واقع این اوهامی که درست کرده بود رژیم مبنی بر قدرت برتر اطلاعاتیش در سطح جهان و منطقه، اینم دیگه از بین رفت، کسی ازش نمیپذیره، حتی خود مردم نمیپذیره، خود مطبوعات اسرائیل نمیپذیره، خود مقامات سیاسی اعتراف کردن که شکست خوردن توی زمینه، چون دستاوردی نداشتن. و مهمتر از همینه که اینا 6 ماه دارن میگن ما خواهان نابودی حماس هستیم.
بله.
نتونستن این کارو بکنن.
بله، اذعان هم کردن که غیر ممکنه برخی از مقاماتشون به تازگی پس از تجربه
همه گفتن. بله. هم مقامات اسرائیل گفتن، هم مقامات غربی گفتن، هم آمریکایی گفتن، همه گفتن این مسئله.
آقای میرابیان، ببینید یکی از موضوعاتی که مطرح بود در پیش از رخ دادن عملیات طوفان الاقصا وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی بود و باعث شده بود که ما هر هفته حالا روزهای مختلفی برای اعتراض داشته باشیم که در کف خیابون‌های تل آویو شاهد حضور پرشمار مردم بودیم و ساکنان سرزمین اشغالی در اعتراض به سیاست‌های نتانیاهو به ویژه سیاست‌های اقتصادی. الان با این وضعیت و این جنگ و این هزینه‌های سرسام‌آور، وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
ببینید الان وضعیت اقتصادی به گونه‌ای هستش که در واقع اولا یک رکود عظیمی که الان حاکم هستش بر اسرائیل.
بله.
دو دلیل داره، یکی به خاطر یک تو بخش جهانگردی که رکود شدید هستش، یکی هم بحث این که بسیار از این نیروهای کارشون رفتن داخل جبهه ها، در واقع در جبهه جنگیدن هستن، لذا بسیار از مشاغل برخص این مشاغل به اصطلاح استارتاپ هایی که اینا داشتن و بهش افتخار میکردن که بهتر استارتاپ های منطقه هستش، مراکز دانش بنیانشون.
بله.
اینا همه تعطیل شده به دلیل که جواناشون رو بردن داخل جهان. سه، این که بالاخره مردم از محل زندگیشون جابجا شدن.
بله.
در
بله.
شمال اسرائیل نیست که 300 هزار آدم جابجا شده در جنوب غزه، در خود غزه، از نوار غزه بسیار شهرک ها جابجا شده. ضمن این که الان در واقع هزینه های جنگ سرسام‌آوره.
بله.
و این سرسام‌آوری باعث شده که بسیار از بودجه های عمرانی بهداشتی
روزانه چند صد میلیون دلار. بله
بله، اصلا بحث هم گفته میشه در هر هفته چند میلیارد دلار هزینه جنگ هستش در واقع.
بله.
اینا سرجم اگه شما نگاه کنین برای یه رژیمی که در واقع وابسته است به کمک های آمریکا و ظرفیت محدودی داره و با مهمتر از هم مهاجرت، الان بسیار از نیروهای فکری و به اصطلاح افراد تحصیل کرده اسرائیل دارن مهاجرت میکنن به خارج از اسرائیل و به کشور مختلف.
خود این مهاجرت چقدر در فروپاشی این رژیم میتونه اثرگذار باشه؟ چون نتانیاهو سعی کرد اینجا رو سرزمین امنی برای اسرائیلیان نشون بده دیگه، سرزمین موعود.
نتونسته. اما اگر بود چرا مردم هجرت میکنن؟
بله.
الان جوانان دارن هجرت میکنن، همه دنبالی هستن که بالاخره شناسنامه اصلی خودشون زنده کنن و برن تو کشور قبلی خودشون یا تابعیت های دیگه بگیرن. که در واقع میخوام بگم مجموعه داده هایی که رو زمین وجود داره یک کدومش در راستای منافع اسرائیل نیست.
بله.
و طبیعتا همین این در واقع از پیکره و از هیمنه این رژیم داره همینجور آرام آرام میخوره.
بله.
تا به صورت موریانه داره اینا رو میخوره و در واقع یه روزی هست که این جسد متلاشی شده فرو بیرزه اینشان.
بله. آقای میرابیان، ببینید در چند روز اخیر شاهد برخی از تحلیل هایی بودیم درباره سرنوشت و آینده نتانیاهو. در واقع این تحلیل ها از این میگن که کشورهای غربی به شکلی دارن راضی میشن به برکناری نتانیاهو و پس از پایان این اتفاقات نتانیاهو روزهای خوبی رو در پیش نخواهد داشت، حتی در ساختار رژیم صهیونیستی در داخل این ساختار. شما چطور میبینید تحلیل ها رو و سرنوشت نتانیاهو به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
اون چیزی که مسلمه غربی ها به این باور دارن میرسن در داخل خود اسرائیل.
بله.
رای دور بریم.
بله بله.
رهبر معارضه اسرائیل تو پارلمان و خیلی الان معتقدن که تنها راه حل بحران در اسرائیل بحث بر کناری نتانیاهو هست.
بله.
جالب این که نتانیاهو بقای خودش رو در ادامه جنگ میدونه.
بسیاری اینو اشاره کردن. بله.
نه قطعا همینطوره، یعنی اگه غیر از این باشه ایشون یک لحظه نمیتونه دوام بیاره. به همین خاطر اون وقای خودش در اجامه جنگ میدونه و در خود مردم اسرائیل یا خارج هم در واقع اجامه جنگ رو مقصر نتانیاهو میدونن.
بله.
و طبیعتا آینده شکننده خواهد داشت و ریزه اول ریزشش در واقع یکی از همپیمانش در خود پارلمان اسرائیل در واقع اخیراً از حزب لیکود، از مجموعه حزب لیکود از خود جدا شده و این احتمالا این ریزش ادامه پیدا کنه.
آقای میرابیان، این بحثش چیز شما چطور میبینید؟ بحث ظهور اضلاع جدید جبهه مقاومت به ویژه حوثی‌های یمن که نشون دادن بسیار مؤثرن، فشار قابل توجهی به اقتصاد کشورهای غربی وارد کردن به ویژه حالا با اتفاقاتی که در تنگه باب المندب رخ داد. آیا این به هر حال پیوستگی جبهه مقاومت ادامه خواهد یافت و این پیوستگی چقدر میتونه بر افزایش فشار بر اسرائیل مؤثر باشه؟
اولا نه فقط سر اسرائیل اثر داشته، روی آمریکا و انگلیس.
بله بله.
اثر داشته.
بله، روی کشورهای
غربی. کشتیرانی اثر داشته. خود اسرائیل ها صریحا گفتن ما در 5 جبهه داریم می‌جنگیم. نگفتن در یک جبهه داریم می‌جنگیم. در 5 جبهه داریم می‌جنگیم.
بله بله.
بنابراین هماهنگی و هم‌آوایی جبهه مقاومت به گونه‌ای هستش که در واقع هم اسرائیل رو خسته کرده، هم آمریکا رو خسته کرده.
بله.
یعنی شما بهترین شاخص برای این موضوع اگه بخواییم بدونید چیه، امریکای اونها ائتلاف دریایی درست کردن.
بله، هزینه اقتصادی هم بالا بود.
بله، حاضر نشده اون زنی ائتلاف بشن.
بله.
حتی کشورهای همپیمان امریکا در خلیج فارس.
بله.
شورای همکاری خلیج فارس یک کدوم از این کشورها حاضر نشدن. حتی سعودی ها و امریکا توصیه کردن که در قبال انصارالله از خودشون خویشتنداری نشون بدن، سر به سر اینا نذارن. خب هیچ کس حاضر نشد.
بله.
بنابراین میخوام بگم روند جبهه مقاومت به گونه‌ای هستش که در واقع تاثیرگذاری خودش روی صحنه منطقه غرب آسیا اصلا گذاشته در واقع.
بله بله. و در کنار همین ها بحث افکار عمومی هم بسیار مهم هستش. ما در چند روز اخیر شاهد حضور مردم در کف خیابان‌ها در مغرب بودیم، در کشورهای مختلف، در اردن بودیم. بله، اردن حضور هزاران نفر در حمایت از مردم غزه. این حضور مردم چقدر میتونه افکار عمومی کل دنیا رو به سمت جنایت‌های رژیم صهیونیستی و محکوم کردنش جلب کنه؟
این افکار موثر، اما در داخل حاکمان رو تحت تاثیر مجبور قرار بگیره. حاکمان
بله
مجبور هم بگم میخواد مردم رو تو کتخیان به کشتار بکشونن، به گله ببندن.
بله.
مغرب که جایگاه و خاستگاه اسرائیل اونجا.
بله.
کسی باور نیست که مردم مغرب اینجا بیان تو خیابون.
بله.
اسرائیل افتخار میکنه که ما مثلا دوم مغرب هستیم. شما میدونید که اسرائیلی های در واقع شرق تبار.
بله.
مثلا مغربی هم در واقع.
بله بله بله.
بنابراین اونا خواستگاه یا وطن دومشون مغرب میدونستن. خب مردم مغرب الان یکی کاسی میدن که سهنی در واقع.
بله.
یعنی خواستگاه های سنتی اسرائیل هم تو برشت از کشوری عربی مثل مغرب، مثل اردن.
آی میرابیان، خب ما در سوی مقابل شاهد یک موج رسانه بودیم برای تطهیر جنایت رژیم صهیونیستی. چه شد که شکست خورد و مردم اینجوری به صحنه اومدن؟
به دلیل اینکه شما دارید صحنه زیست تطهیر روزانه.
بله.
لحظه‌ای دارید مشاهده میکنید، تمام دوربین‌ها دارید هفتاد سال همین حاضری میشه یکی جوان فلسطینی رو با گردی کشتن بس هم اون جهت کاری خون کرده.
بله بله
میشه نخلی کرد دوربین ها در واقع نها داره در عرضه میکنه به مردم جهان کشتاخ های مردم آواریدی یه مثلا هست که
آی میرا به این کمی صدا تو مبهم شد میزهمم بشه.
الان این مسئله در واقع این مسئله از این حرفون گذشته، یعنی الان اسرائیل در معرض اتهام نسل‌کشیه در واقع. این دیگه قابل تطهیر نیست، این قابل اقواس نیست، این قابل توجیه نیست، یعنی در واقع چیزی نیست که اسرائیل بتونه کاری بکنن. این حرف رو وقتی خود غربی ها میگن، خود مقاماتشون میگن، خود رسانه ها میگن، خود رسانه های داخلی اسرائیل میگن، مثلا این قابل تطهیر نیست به این ساده.
خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه روی موج مقاومت قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای میرابیان، کارشناس مسائل منطقه، درباره آخرین تحولات جنگ غزه. شما همچنان به صورت زنده شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید. ما داریم آخرین تحولات جنگ غزه رو بررسی میکنیم. از شما شنونده عزیز یک سوال پیامکی هم داشتیم و گفتیم که اگر جمله‌ای دارید خطاب به مردم غزه برای ما بفرستید. شماره پیامکی 1995 پیامک‌ها همچنان داره میاد. یکی از شنونده‌هامون هم با پیش شماره 0935 آخرش 14 گفته که این جنگ نشان دهنده آغاز فروپاشی رژیم صهیونیستی، همونطور که کارشناس ما هم اشاره کردن. با برنامه ما همراه باشید.
Mother, don't cry for me, I'm doing what I must. God Almighty is my witness that I trust. That is done forever, Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine. Mother, don't worry when they come for us at night. Surely they'll be sorry when God puts them right. Tell me why they do it, what was done to them. Don't they know that God is with the oppressed and needy? Perish for the nation that rode through tyranny. Palestine, forever Palestine. Children of Palestine are fighting for their lives. They say to their parents, we know that Palestine is our right. They say to their parents, we'll fight for what is right. They say not to worry, God is on our side. They say, will die for Palestine. Palestine, forever Palestine.
از خروش سنگ ها تا مشت های معترض، این آوای الله اکبر است که از کرانه های ظفر در گوش زمان تنین انداز می شود.
الله اکبر، الله اکبر.
امروز دنیا تحت تأثیر مبارزات مردم غزه و فلسطین.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
مردم دنیا در مورد مردم غزه و فلسطین در کنار هم قبول دارن، یکی این که اینا مظلومن، یکی این که اینا پیروزن.
رادیو مقاومت هم نوا با مظلومیت مقتدر و حنجره فریاد آزادی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای فلسطین. فلسطین
بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان. کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان. کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید.
مظلومی اما ضعیف نیستی، مثل امیرالمومنین علیه السلام. مظلوم بود اما از همه مردان زمان خود قوی‌تر.
فلسطین هم مظلومه هم مقتدره. مقتدر مظلوم. من یه وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسلامی اینو گفتم، گفتم مثل امیرالمومنین هم مقتدر بود، قوی بود، هم مظلوم بود. واقعا امروز فلسطین اینجوریه، واقعا قدرتمنده. یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارن قضیه فلسطین فراموش بشه، ایستادن در مقابل تعرض دشمن، در مقابل جنایت دشمن.
قم جرد سيفك يا عربي، أطفال القدس تناديك، لا تخشى الموت ولا تهبي، الله بنصري يمنيك. قم جرد سيفك يا عربي، أطفال القدس تناديك، لا تخشى الموت ولا تهبي، الله بنصري يمنيك. من مصر لبغداد انهض كالسيل الجارد كاللهب، يا عربي هذه فلسطين بهداف الدم تناديك. من مصر لبغداد انهض كالسيل الجارد كاللهب، يا عربي هذه فلسطين بهداف الدم تناديك. قم جرد سيفك يا عربي، أطفال القدس تناديك. من مكة أرض الأطهار للأقصى لمصر المختار، من كل بقاع وخليج هرجم صهيونا بالنار. من جبة مسجد وكنيسة مع كل صلاة وأذان، من تونس أقدم والمغرب سوريا الأردن لبنان. قم جرد
سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك لا تخشى الموت ولا تهمي أطفال القدس تناديك أطفال القدس تناديك.
بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت از رادیو مقاومت به صورت زنده هستید. ما امروز در برنامه از شما خواستیم که یک پیامک خطاب به مردم غزه برای ما بفرستید. شماره پیامک 3995 و شماره 162 رابطه‌ای سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. شنونده با پیشماره 0911 آخرش 823 گفتن که پایان جنگ، این جنگ پایان نتانیاهو خواهد بود و او دستش رو خواهد شد و به محکمه سپرده خواهد شد. شنونده دیگری با پیشماره 0936 آخرش هم 70 گفتن که خود این خروج و مهاجرت بزرگ صهیونیست‌ها از سرزمین اشغالی نشون میده که اتفاق خوبی در انتظار رژیم صهیونیستی نیست. در این باره نکته من اشاره کنم، من توی خبرها میدیدم خود بحث مهاجرت فرزند 32 ساله بنیامین نتانیاهو که یک خبر جالبی بود، به دنبال مهاجرت دائم و کسب اقامت دائم در آمریکاست که میتونه قابل توجه باشه. بله، ما همچنان داریم پیامک‌های شما رو می‌خونیم. شنونده با پیشماره 0910 آخرش 18 یک پیام ادبی برای ما فرستادن، گفتن که به غزه رو کن و بنگر شکوه ایمان را، به غزه رو کن و بنگر نبرد شیران را، به غزه رو کن و بنگر جنایات صهیون که از شمار بود فتنه‌هایشان بیرون. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 96 گفتن که این جنگ نشون داد که مقامات غربی هر جا لازم باشه افکار عمومی جهان رو نادیده میگیرن و جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو تایید می‌کنن. بله، یک شنونده با پیشماره 0936 آخرش هم 18 اشاره داشتن که یکی از اضلاع جبهه مقاومت یعنی حوثی‌ها نشان دادن که با کمترین امکانات میتوان بیشترین فشارها را بر استکبار جهانی وارد کرد. شنونده دیگری با پیشماره 0913 آخرش 19 عنوان کردن که سکوت مجامع جهانی اگر افکار عمومی در واقع به میدان نمی اومد همچنان ادامه پیدا میکرد و اسرائیل هم به همین دلیل جنایت‌های خودش رو ادامه میداد. یکی از شنوندگان با پیشماره 0914 آخرش 99 به فکر میکنم گزارش اکونومیست اشاره کرده و گفته که این که رژیم صهیونیستی سعی میکنه از ابزار گرسنگی علیه مردم غزه استفاده کنه و به شکلی از این طریق فشار وارد کنه تا اسرا آزاد بشن، نشانه اوج دناعت و پستی این رژیم هستش. شنونده دیگری با پیشماره 0933 آخرش 85 گفته که موج مهاجرت مردم از سرزمین‌های اشغالی و صهیونیست ها نشون میده که دیگر اعتمادی به امنیت این منطقه ندارن و جبهه مقاومت در ایجاد ناامنی برای رژیم صهیونیستی موفق عمل کرده.
ألف سلام، رفعوا علم الإسلام، حققوا الأحلام. أهلا برجال الله ولغزة ألف سلام، رفعوا علم الإسلام، حققوا الأحلام.
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم، وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم
سيطلب أقوى ملاح وبحق شهيد القدس فلنطرد جيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا